ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو تن از مدافعان حقوق قربانیان جنسی و از مخالفان تجاوز مشترکاً برنده نوبل صلح شدند. رئیس جمهور اسرائیل از کشورهای باقی مانده در برجام به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت انتقاد کرد. و محمد جواد ظریف می‌گوید ایران هرگز در مناطق مسکونی سوریه مشارکت نظامی نداشته است. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان الجزیره میگوید ایران هرگز در مناطق مسکونی در سوریه مشارکت نظامی نداشته و حمله به غیر نظامیان را از سوی هر کسی که رخ داده باشد محکوم میکند.
ایران has not participated in any activity in any populated area and we will never do so in the future.
آقای ظریف در جواب فشارهای مجری الجزیره حاضر نمی شود که مستقیما دولت سوریه را محکوم به ارتکاب جنایات جنگی کند و در نهایت می گوید او تنها مدافع ایران است. ایران می گوید به خواست سوریه در این کشور تنها حضور مستشاری دارد. بخش‌هایی از این گفتگو متمرکز بر بحران‌ها در سوریه که قرار است امروز پخش شود توسط مهدی حسن مجری شبکه الجزیره در صفحه توییترش منتشر شده است. جایزه صلح نوبل روز جمعه مشترکاً به نادیا مراد، فعال حقوق بشر عراقی، و دنیس موگوگی، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرایم جنسی نقشی مهم و کلیدی دارند. تخصص آقای موگوگی در درمان زنانی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. دنیس موگوگی بیش از 30,000 زن را در کنگو درمان کرده است. نادیا مراد نیز از کردهای ایزدی عراق است که در سال 2014 میلادی توانست از اسارت گروه داعش فرار کند و از آن زمان برای آزادی ایزدی ها و همچنین توقف قاچاق انسان فعالیت می کند. تلاش هر دو برنده امسال بر توقف استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری جنگی متمرکز است. جایزه نوبل صلح معادل 1,000,000 دلار آمریکاست و نشانه آن روز 19 آذر مشترکاً به این افراد اعطا خواهد شد. رئون ریولین رئیس جمهور اسرائیل در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ایجاد سازوکار دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از سوی اعضای باقی مانده در برجام به شدت انتقاد کرد. به گفته رئیس جمهور اسرائیل تنها راه حفظ ثبات خاورمیانه گرسنگی دادن به اهریمن ایرانی است، نه تغذیه کردن آن. خانم مرکل نیز که کشورش طرفدار حفظ برجام و ادامه روابط تجاری و مالی با ایران است، با اشاره به اینکه هدف آلمان و اسرائیل در توقف طرح‌های هسته‌ای تهران مشترک است، گفت باید دید این کار با حفظ توافق هسته‌ای به نتیجه می‌رسد یا با اعمال تحریم علیه ایران. خانم مرکل در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است دو کشور بر سر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند، اما در چگونگی رسیدن به این هدف متوافق فکر می‌کنند. آلمان، فرانسه و بریتانیا ضمن دفاع از حفظ برجام از منتقدان ادامه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه چین را به مداخله در انتخابات این کشور متهم کرد. آقای پنس گفت چین در صدد است تا مانع انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مؤسسه هاتسن در واشنگتن گفت چین تلاش بی سابقه ای برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا در انتخابات پیشروی کنگره آغاز کرده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه چین اتهام‌های معاون اول رئیس جمهوری آمریکا علیه چین را بی اساس خواند و آن را گستاخی بیش از حد دانست. جنگ تجاری میان چین و آمریکا طی هفته‌های اخیر و پس از آنکه این دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان تعرفه‌ها علیه کالاهای یکدیگر را افزایش دادند وارد مرحله تازه‌ای شده است. این بخش خبری رو همچنان ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. در پی انتشار شایعاتی درباره رفع حصر زهرا رهنورد از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، او با رد این موضوع گفته است رفع حصر اگر بخواهد صورت بگیرد باید کتبی و رسمی اعلام شود. تارنمای کلمه نزدیک به میرحسین موسوی به نقل از خانم رهنورد اعلام کرده که حصر 8 ساله با اعلام رسمی و کتبی دادستانی انقلاب بوده و رفع آن نیز باید چنین باشد. زهرا رهنورد همراه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان سیاسی اصلاح طلب گفته توقعات از دولت باید متناسب با شرایط غیر عادی و حساسی باشد که در آن قرار داریم، زیرا به گفته او وضعیت پیش روی کشور پیچیده است. علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت هم که از حاضران در جلسه بوده در توییتی با اشاره به این دیدار نوشته آقای روحانی از اصلاح طلبان مجلس گلایه کرد که در حمایت مورد انتظار او از دولت کم گذاشتند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو جویا شده.
مشکل در حقیقت از گردش به راست غیر منتظره آقای روحانی بعد از انتخابات 96 شروع شد. بعد از اون برای مدت‌ها آقای روحانی عملاً به اصلاح طلبان وقت ملاقات نمی‌داد، تا جایی که به اعتراض کشیده شد. تا یکم مرداد امسال که آقای روحانی بالاخره اعضای فراکسیون امید رو پذیرفت، به گفته محمد رضا تابش آقای روحانی نه به فراکسیون امید وقت ملاقات داده بود، نه به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات و نه به کمیته رفع حصر. پروانه سرحشوری میگفت در مورد فراکسیون زنان وضع بدتره، 2 سال هست اونها در اتاق رئیس جمهورن. اما مسئله فقط وقت ملاقات نبود. آقای روحانی نه تنها از تمام وعده هاش مثل رفع حصر، جلوگیری از فیلترینگ تلگرام غیر عدول کرد، در انتصاب مقامات محلی هم مشورتی با نمایندگان نمی کرد. مسئله بعدی حلقه مرکزی رئیس جمهور مخصوصا آقای واعظی و نوبخ بود، و از همه مهمتر این که آقای روحانی در مجلس به جای تعامل با فراکسیون امید ترجیح داد با فراکسیون علی لاریجانی ائتلاف کنه. علی باعث شد که فراکسیون اصلاح طلبان عملا از دور بازی خارج بشن. بنابراین واقعیت هستش که مرکز ثقل مجلس رو خود آقای روحانی تغییر داد. خود آقای روحانی فراکسیون امید رو از اونی که بود ضعیف‌تر کرد و الان هم نمیتونه انتظار زیادی از این فراکسیون داشته باشه.
آقای ابراهیم اصغرزاده که خودش از اصلاح طلبانی بوده که در دیدار با آقای روحانی حضور داشته، از قول رئیس جمهور ایران میگه که ایشون احساس میکرد در ماهای اخیر بدنه اجتماعی دولت دچار ریزش نیرو شده و به همین دلیل در برقراری ارتباط با جامعه گفته که اصلاح طلبان باید کمک بکنن. از سوی دیگه بخشی از اصلاح طلبان معتقدن بی‌توجهی دولت به اصلاح طلبان موجب شده که نگاه مردم به اصلاح طلبان و آینده سیاسی اصلاح طلبان دچار مشکل بشه.
مسئله ریزش آرا فقط مختص دولت آقای روحانی نیست. شواهد نشون میده اصلاح طلبان هم با یک ریزش شدید، با موج بی‌اعتمادی بی‌سابقه مواجه شدن. نظرسنجی‌هایی که جست و گریخته در سایت‌های اصلاح طلبان منتشر میشه بیانگر همین کاهش محبوبیت بی سابقه است. این نامه 100 نفره اصلاحات که اواخر خرداد ما توسط 100 نفر نوشته شد نشون میده خود اونها هم به وضعیتشون واقف هستند. دلیل اصلی به گمان من عملکرد دولت آقای روحانی است. وقتی روزنامه قانون که حامی دولت هست با آقای روحانی صفت ارباب وعده ها رو میده و اون رو بی‌دستاوردترین دولت جمهوری اسلامی میدونه، تکلیف شهروندان عادی روشن هست. نوع کنشگری اصلاح طلبان، محافظه‌کاری تام اونها هم البته بی‌تأثیر نبوده. به هر حال از دیما صدها تجمع اعتراض ما داشتیم. به سختی میتونید یک شعار، حتی یک شعار در حمایت از اصلاحات یا حتی شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان پیدا کنید. فضای عمومی کشور عوض شده، یک عامل جدیدی یعنی سرخوردگی حاد وارد معادلات اجتماعی شده و این عامل جدید نه تنها دولت آقای روحانی، نه تنها کلیت جمهوری اسلامی، بلکه گروهای مثل اصلاح طلبان که تا پیش از این منتقد بودند و سعی می‌کردند فاصله با حاکمیت داشته باشند رو هم درون خودش کشیده.
آقای مهدوی آزاد رئیس جمهور ایران بخشی از این انتقاد اصلاح طلبان رو قبول کرده، اما بخشی رو هم توضیح داده و گفته زبان دولت در اعلام موانع و اینکه برنامه‌اش چگونه نقش بر آب میشه الکنه، و گفته شده رئیس جمهور ایران گفته که عده‌ای در کشور نقشه‌ها و برنامه‌های دولت رو ناکام می‌ذارن و این باعث میشه که دولت ناکارآمد جلوه کنه. نظر شما چیه در این باره؟
آقای روحانی اینجا رو حق داره، رد پای محافل تندروی اصولگرا در کارشکنی مقابل دولت کاملا روشنه، از حلقه مشهد جایی که احمد علم‌الهدا و ابراهیم رئیسی هست بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه، خود سپاه، جریان‌های تندرو، نمونش همین مقاومت عجیب و غریبی که مقابل لوایح FATF وجود داره. منتها اگر شما به واقعیات سیاسی، نه پیش فرض ها و پیش انگاره ها، واقعیات سیاسی نگاه کنید میبینید که چند ماه مهمترین حامی آقای روحانی خود آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای دو بار تا حالا با برکناری رئیس جمهور، برکناری دولت مخالفت کرده، به مخالفان دولت نهیب زده. مسئله اینه که کشور دچار بی‌اعتمادی نسبت به دولت هست. مهمترین مشکل امروز بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار دولت و نهاد دولت هست. اگر این مشکل اول باشه، دلیل اول عملکرد خود دولت آقای روحانی است. مسائلی مثل بازیگری محافل پرقدرت، گروه‌های فشار، اصولگرایان تندرو در رده‌های دوم قرار می‌گیرند. بنابراین فکر می‌کنم در این زمینه هم نوع بازیگری پر اشتباه آقای روحانی و البته بدشانسی‌های مثل روی کار اومدن یک دولت مخالف برجام در آمریکا و غیره رو باید در نظر بگیریم.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که در خصوص صحبت‌های حسن روحانی با اصلاح طلبان میگفت. آقای روحانی گفته که اصلاح طلبان مجلس در حمایت مورد انتظار از دولتش کم گذاشتند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که میتونید در این باره نظرتون رو روی اون ثبت و ضبط کنید و همچنین میتونید به telegram.me/radiofarda هم پیام بگذارید به صورت صوتی. همکاران من اونجا پیام های شما رو گردآوری میکنند و بر روی و به ما میسپارن برای پخش کردن. اما در ادامه بپردازیم به بخش پایانی این بخش خبری که مجله ملاقات، با هم بشنویم مجله رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 24 ساله است که از سوم شهریور ماه در زندان به سر می‌برد. او یکی از 10 دانشجویی بود که در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت و به تحمل زندان محکوم شد. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز، سوم شهریور ماه برای گذراندن حکم 23 ماه زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد تا به جای کلاس درس 2 سال آینده را در زندان سپری کند. حکم او فروردین ماه 97 در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری صادر شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر ایران، حکمی که چند ماه بعد عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. او پیشتر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی، از طریق برداشتن روسری خود در خیابان، در دادگاه کیفری تبریز به 1 سال حبس تعلیقی و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود. رویا صغیری دوم شهریور ماه، یعنی 1 روز پیش از آن که به زندان برود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برای اجرای حکم احضارم کردند. می روم تا همین آزادی کوچکم را هم در بی‌عدالتی و ستم آشکار تصاحب کنند و حصار اطرافم را تنگ تر. باشد که تاریخ به قضاوتشان بنشیند. این دلنوشته رویا صغیری در صفحه اینستاگرامش بود. عکس رویا صغیری زمانی که با ماموران راهی زندان بود و یک دستش با دستبند به دست مامور زن گره خورده بود، در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. او در این عکس لبخند زده و انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا گرفته بود.